های تأمین ارز برای قاچاق و مسیرهای پرداخت این تأمین ارز، چون اینها از در واقع مسیرهای قانونی نه پرداخت میشه نه تأمین میشه، اینا شناسایی بشه و مسدود سازی بشه و حتی محلهایی که درآمد حاصل از قاچاق در اونها پولشویی میشه و تطهیر میشه اصطلاحاً هم شناسایی بشه و این محلها هم مسدود سازی بشه و جلوی اونها رو بگیره.
خیلی ممنون. بخش خصوصی هم هست با شما همکاری داره فکر میکنم، یا سری تشکلها یا اتاقها و اینا درسته؟
مشخصا بخوام بگم صرافیها، البته سازمانشون، بورس، عرض شود، بیمه ها، دفاتر اسناد رسمی، اینها همه افرادی در واقع شخصیت های حقوقی هستن که نقش آفرینی میکنن در این حوزه.
خیلی متشکرم. خب آقای دکتر نیفر، من خواهش میکنم برای اینکه ما چون زمانمون هم محدود هست، حضرت عالی هم موارد دیگری اگر مد نظرتون هست بفرمایید، هم در رابطه با این بها چالش هایی که وجود داره توی این حوزه، چون شما به چالش هام نپرداختین، یه مقدار اشاره کردین که بالاخره اگه همه چی خوب باشه، بالاخره یعنی این که پلیس هم داره کارش رو خوب انجام میده، خیال راحته، یه ذره کارهای پلیس امنیت اقتصادی هم شاید در واقع نهان است، یعنی اینجا جلو چش هم نیست و اون امنیت رو داره اینجوری ایجاد میکنه، از این منظرم بفهمید و جنبندی فرمایشاتتون.
من میخواستم یه مثالی بزنم.
بفهم.
در حوزه امنیت اقتصادی ما یک قانونی داشتیم به اسم ارز ترجیحی. عرض ترجیحی که به وجود اومد باعث شد که کار پلیس امنیت اقتصادی به شدت بره بالا.
بله.
یک، تو واردات نهاده های دامی باید پلیس نظارت میکرد. دو، توی صادرات محصولات نهایی که روش یارانه بود، مثل آرد، مثل گوشت مرغ، مثل روغن و چیزهای دیگه باید نظارت میکرد. سوم، خود تولید کننده ها متاسفانه به مشکل برخورده بودن، یعنی جایی که بازار ایران جواب نمیداد دیگه اینا اجازه صادرات نداشتن و صادرات برای تولید کننده ها یک واقعا یک امر لازم هست برای ادامه فعالیتشون. یک قانون اشتباه به اسم ارز ترجیحی باعث شده بود که به شدت کار پلیس زیاد بشه، از یه طرف حواسش به ورود نهادها باشه، از یه طرف حواسش به خروج محصولات نهایی باشه، که با اصلاح این قانون فعالیت پلیس توی حوزه خیلی کمتر شد. یعنی ما اگر بتونیم قوانینمون رو جوری اصلاح بکنیم که پلیس به جای اینکه به خاطر یک سری فعالیت‌های جنبی هی تحت فشار قرار بگیره، مثل بحث اون کولبری، قانون کولبری، ببینید ما به کولبرا میگیم که آقا این کاری که دارید میکنید قاچاقه، پلیس تو موظفی باهاشون برخورد بکنید، برخورد میشه تشنج به وجود میاد. در صورتی که اگه ما یک قانون
مجوز میدیم بهشون اصلا،
بله، یک قانون مشخص مدون داشته باشید برای موضوع، هم کار پلیس کمتر میشه و میتونه عمده توانش رو بذاره برای فعالیت‌های اصلی امنیت اقتصادی، همین که فعالان اقتصادی خیلی راحت‌تر بتونن داد و ستدشون و مبادلاتشون رو انجام بدن. من اعتقادم اینه که در حوزه امنیت اقتصادی ما احتیاج به یک بازنگری جدی در قوانین داریم. یک سری قوانین باید حذف بشن، یعنی یه جاهای ما قوانین اضافه داریم که خود همین اینجوری شده که اگر کسی بخواد یه کاری رو انجام نده 10 تا قانون وجود داره برای انجام ندادنش، اگر بخواد انجام بده 12 تا قانون وجود داره برای انجام شدن. یعنی بیایید قوانین رو در این حوزه یک بازنگری بکنیم و قوانین دست و پاگیر رو حذف بکنیم، قوانینی که نیاز به اصلاح داره رو اصلاح بکنیم و حجم قانون رو یه خورده کمتر بکنیم. این فقط در حوزه اقتصادی
نیست. بله،
یک مشکل داریم که حجم قانون به قدری زیاده که هر کسی بخواد از یک تبصره استفاده کنه خیلی راحت میتونه استفاده کنه.
اصلا پیرو هر مادهش یک کارهای مختلفی میشه کرد.
دقیقاً.
و جنبندی و نکته پایانیتون 30 ثانیه.
و جنبندی، من میخواستم اولا تشکر کنم از پلیس. واقعا پلیس متاسفانه در جامعه ما خود مظلوم واقع شده. دلیلش هم اینه که همونطور که اول صحبت هم عرض کردم خدمتون، پلیس پیشانی تمام فعالیت هاست. همونطور که گفتم 25 دستگاه در حوزه امنیت اقتصادی مسئولیت دارن، اما اگر هر کدوم از اونا کارشون رو انجام ندن، در نهایت پلیس به عنوان دروازه‌بان باید برخورد بکنه و همه هم پلیس رو میبینن و اگر بقیه دستگاه ها کارشون رو درست انجام بدن، شاید پلیس احتیاجی به برخورد سلبی به اون شکلی که ما حالا میبینیم نباشه، اصلا نیازی نباشه. در حوزه پیشبینی و پیشگیری خیلی از مشکلات حل میشه.
خیلی متشکرم.
خواهش هم اینه که بقیه دستگاه ها هم یک اهتمام ویژه داشته باشند برای انجام وظایف.
خیلی متشکرم جناب دکتر امیر میثم نیکفر، رئیس اندیشکده مدیریت راهبردی، با شما خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار.
خدا نگهدارتون. خب جناب سرانگمینی، ما برای اینکه زمانمون هم تقسیم بکنیم و یه ذره بتونیم رفت و برگشت های صحبتمون رو بیشتر بکنیم که سرعتش بیشتر باشه، من خواهشم اینه که نکات باقی مانده رو حضرت عالی هر چیزی که فکر میکنید اگر نیاز هست که توی این برنامه گفته بشه بفهمید، من هم به تبع اون حالا سوال باز خواهم کرد ازتون.
بله بنده هم تشکر میگم از جناب دکتر نیکفر که عنایت داشتن نسبت به پلیس. خدمت شما عرض کنم که خب من یک مثال رو عرض میکنم. خب مستظر هستی در بحث انواع کالاهایی که قاچاق وجود داره، ما بیش از 360 نوع کالا رو در واقع داریم، کالای قاچاق داریم در حوزه به اصطلاح سرزمینیمون و در جغرافیای جرممون. مثلا یکی از کالاهایی که حجم بسیار بالایی داره، تقریبا یا اول یا دوم یا سوم در سالهایی که در واقع حجم و ستاد اعلام کردن، بس لوازم خانگی بود.
بله.
خب همون بس نرم افزاری که خدمت شما عرض کنم، ما بس کد شناسه و کد رهگیری رو ما در این گروه کالایی خب پیگیریایی شد از طرف ستاد و وزارتخانه مربوطش وزارت سمت. خب اتفاقات خوبی افتاد و الحمدلله من با آخرین باری که با در یکی از جلسات با یکی از این به اصطلاح مدیرای کارخونه های همین لوازم خانگی داشتیم صحبت می‌کردیم، ایشون گفت چندین درصد ما افزایش جذب داریم به اصطلاح اشتغال ایجاد کردیم و چندین درصد افزایش تولید داریم. حالا دیدن عددش تو ذهن من نیست. خب این نشون میده ما در حوزه هر چقدر حوزه نرم افزاری ما تلاش کنیم، قاعدتا اینطور خروجی رو خواهیم دید. همین بحث ثبت شناسه و کد رهگیری در حوزه لوازم خانگی، خب قاعدتا ما در حوزه قاچاق اگر بخوایم نتیجه بگیریم، ان شاء الله اون نتیجه مطلوب رو داشته باشیم در سراسر کشور، قاعدتا باید ما به سمت ساماندهی منشأهای شکلگیری در واقع کالای قاچاق بریم. تا وقتی که این ساماندهی رو انجام ندیم قاعدتا ما چقدر کشف
بسیارش هم کردیم. جانب بسیارش هم تو همین قوانین خودمونه دیگه، یعنی مقایی بعضی از قوانین هستن یه جایی، حالا همونطور که آقای دکتر نیکفر هم گفتن اینقدر زیاده، یه جایی موضوع رو باز گذاشتن، یه جایی در مورد صحبتی نشده.
بله.
یا آیین نامه مربوطه حتی خودش زمانش اصلا گذشته، یعنی باید به روز بشه این اتفاقات بیفته، درسته؟
بله خب بخشش به قوانین برمیگرده، هرچند خب اسفند ماه بهمن ماه سال 1400 قانون مبارزه با قاچاق دوباره یک اصلاحاتی رو داشت و ظرفیت‌های خوبی رو در قانون جدید ایجاد کرد. من تا خو عرض کردم در حوزه سیاست‌گذاری ما نیاز به یک سری به اصطلاح اتفاقات جدید داریم، در حوزه اجرا، در حوزه پیشگیری، در حوزه پیشبینی، در حوزه مقابله، در واقع اینها رو ما همه نیاز داریم یک سری تحولاتی در این حوزه اتفاق بیفته و اگر بخوایم نتیجه اون نتیجه‌ای که مد نظر هست ما بتونیم بگیریم انشالله، باید همه دستگاه‌ها، سازمان‌ها و نهادها که در قانون برای اونها تکلیف تعیین شده و به نوعی سامانهایی رو در اختیار دارن، باید در تجمیع این سامانها تلاش کنن و بتونن این و دسترسی به این سامانها برای پلیس خیلی مهمه. یعنی شما، من یک مثال میزنم، یک نفر میره در حوزه قاچاق سوخت، دارم عرض میکنم، یه نفر میره که برای اینکه سوخت بیشتری تحویل میگیره و بگیره و در فرآیند قاچاق سوخت قرار بده، میره به اصطلاح اون کارگاهی که در اختیار داره رو بیشترین فعالیت رو اظهار میکنه و سهمی خودشو میگیره از طریق وزارتخانه و از طریق شرکت پخش، و برعکس در بحث مالیاتش میره کمترین اظهار رو برای فعالیت خودش داره. خب ما اگه این سامانامون تجمیع بشه قاعدتا تو بحث قاچاق خروجی
دسترسی داریم،
دسترسی ناقصی داریم، دسترسی ما کامل نیست.
اینم خیلی مهمه.
بله، یه مرکز پایش داریم ما در پلیس امنیت اقتصادی، پایش محمولای گمرکی، که دسترسی ما کامل نیست. اگه بخوایم انشالله ما بتونیم بخوایم نتیجه کامل رو بگیریم، قاعدتا باید دسترسی به تمام سامانا داشته باشیم.
خیلی متشکرم جناب نور من. حضرت عالی هم بفرمایید نکات تکمیلی و فرمایشاتتون.
خواهش میکنم. عذر میخوام. عرض شود به حضور شما که خب جناب سرنگ یه نکته ای رو اشاره فرمودند، من میخواستم با اجازه شما بپردازم به اون موضوع. بله. افزایش محکومیت در پرونده های که توسط فراجا کشف میشه، این بسیار نکته مهمیه. ببینید پلیس امروز فقط کاشف نیست، یعنی ما شاید مثلا تو دهه های قبلی پلیس فقط کشف میکرد، پرونده رو تحویل مرجع رسیدگی میداد. نمیخوام البته زحمات اون دوستان رو زیر سوال ببرم، ولی واقعا پلیس امروز یک پلیس تخصصی است و پلیس امنیت اقتصادی محصول تجارب سه پلیس پیشگیری، پلیس اطلاعات و پلیس آگاهی است که بعد به صورت یک پلیس تخصصی امنیت اقتصادی در اومده و توی این سه سال یک جهش بسیار خوبی توی عرض شود که فرایندهای تشکیل پرونده و هدایت پرونده حتی پس از کشف ایجاد شده. صرف کشف کالای قاچاق واقعا منجر به محکومیت نمیشه، یعنی همین که فرمودید شما سوء استفاده از قوانین برای ورود کالای قاچاق، تو فرآیند رسیدگی هم این وجود داره برای رسیدن به رأی براءت، یعنی ممکنه کشف هم بشه ولی با هم سوء استفاده از قوانین و یا مشورت با حقوقدانانی که متاسفانه مشورت های نادرست میدن یعنی خلاف قانون میدن رأی براءت بگیرم، چه پرونده های بزرگی که منجر به رأی براءت میشه. ولی ما امروز شاهد این هستیم که پرونده هایی که توسط فراجا کشف میشه با هدایت خود فراجا و کمکی که به مجموعه دستگاه رسیدگی کننده اهم از تعزیرات و قوه قضاییه میکنه، شاهد بالا رفتن آمار محکومیت هستیم و همچنین وصول جرایم. و یه نکته رو هم من لازم میدونم بگم آقای مسعودی، حتما تصدیق میفرمایید، کاری که با مردم مواجه باشه واقعا کار سختیه. به هر حال قاچاق کالا تو برخی به خصوص نقاط کشور تبدیل شده به ارتزاق برخی از هموطنان ما متاسفانه، تو به خصوص نقاط محروم کشور، و برخورد با این موضوع ناگزیرن مجموعه فراجا که با مردم مواجه بشن و این واقعا یک کار کارشناسی و سخته که یه جاهایی هم پلیس مظلوم واقع میشه. این سیاست کشور و قوانین کشوره که باید این کار انجام بشه، ولی توی اجرا متاسفانه شاید چه بسا به اسم پلیس تموم بشه این موضوع. در واقع می‌خواستم به سهم خودم تشکر کنم از مجموعه.
متشکرم، خیلی ممنون. خب جناب سرگمینی، حدود یک دقیقه کمتر 40 ثانیه داریم برای شما و 40 ثانیه هم حدودا برای آقای نیرومند برای اینکه جنبندی و نکات باقی مانده رو.
بله.
من خواهش می‌کنم چشم اندازم اگر چیزی مد نظرتون هست بفرمایید برای آینده. خب
بله
مجموعه.
بله قطعاً چشم انداز ما اینه که انشالله ما بتونیم که به حداقل ممکن برسونیم بحث حجم قاچاق رو، ولی خب در حال حاضر ما تا اونجایی که بتونیم محیط رو ناامن میکنیم، ریسک قاچاق رو بالا میبریم و انشالله این نیاز داره که اگه ما بخوایم به اون چشماندازی که مد نظر هست، به اون نقطه مطلوبی که مد نظر هست برسیم، قاعدتا نیاز داریم که همه دستگاه ها، نهادها و سازمان ها در کنار پلیس باشن، دست پلیس رو بگیرن، چه در حوزه پیشگیری که دسترسی به سامانه رو عرض کردم و چه در حوزه بحث‌های مقابله ما بتونیم انشالله از کمک همه عزیزان استفاده کنیم. و در پایان هم لازم از حضرت عالی و همکاران محترم تشکر کنم و از همکاران عزیزم در سراسر کشور. این اعداد و ارقامی که عرض کردم دقیقاً حاصل زحمت همه همکاران من است در سراسر کشور.
خیلی ممنون، متشکرم. آقای نیرومند 30 ثانیه.
عرض شود به حضور شما که با تمام این تلاش‌ها و حالا زحماتی که تمام این دستگاه‌ها خب بالاخره می‌کشن و تقبل می‌کنن، ما هنوز مواجه هستیم با یک عدد 12 میلیارد دلاری در قاچاق ورودی. این تکالیف همه ما رو سنگین‌تر می‌کنه و علارغم اینکه تو نقطه خوبی نسبت به گذشته ایستادیم، ولی هنوز در نسبت به آینده خیلی جای کار داریم و باید زحمت بکشیم. ولی من میخوام این نوید رو هم بدم با انشالله تصویب آیین‌نامه‌های اجرایی قانونی که جناب سنگ اشاره کردن اواخر سال قبل تصویب شد، با تصویب آیین‌نامه‌های اجراییش انشالله بتونیم ظرفیت‌های خوبی رو فراهم بکنیم.
خیلی ممنون، خیلی متشکرم از همراهی شما شنوندگان عزیز و محترم. خدمت جناب سرهنگ جلال امینی بودیم، رئیس پلیس مبارزه با قاچاق کالا از در واقع فراجا و آقای سعید نیرومند معاون اداره کل هماهنگی امور مقابله و رصد جریان مالی قاچاق از ستاد مبارزه با قاچاق کالا باز و آقای دکتر امیر میثم نیکفر اندیشکده مدیریت راهبردی که خدمتتون به صورت تلفنی. از همراهی همه شما بسیار سپاسگزاریم و پاینده باشید. وقت بر شما خوش، خدا همیشه حافظتون باشه.
خب دوستان عزیز، هموطنان گرامی، ضرب سکه رو از رادیو گفتگو شنیدید. شما همراهان رادیو گفتگو میتونید از طریق برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراه خود شنونده برنامه‌های مورد علاقتون از این شبکه باشید. کافی است به سایت رادیو گفتگو به نشانی radiogoftegu.ir مراجعه و این برنامه کاربردی رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراه نصب کنید. از جمله مزایای این برنامه اینه که هر وقت به رادیو دسترسی نداشتید میتونید با کمک این برنامه کاربردی برنامه مورد نظرتون رو بشنوید. از طریق آرشیو زمانی این برنامه میتونید به آرشیو تمامی برنامه‌های رادیو گفتگو هم دسترسی داشته باشید. با کمک این برنامه کاربردی میتونید همیشه شنونده برنامه‌های مورد علاقه خودتون از رادیو گفتگو باشید. همونطوری که گفته شد کافی است به سایت رادیو گفتگو به نشانی radiogoftegu.ir مراجعه و این برنامه رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراه نصب کنید.
روزگاری دهکده‌ای بود جهان، امروز سپهریست رسانه. دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می‌گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
آیا میدونین داشتن سواد رسانه‌ای مثل داشتن گواهینامه برای رانندگی هست؟ طبق تحقیقات صورت گرفته، در حال حاضر کودکان قبل از یک سالگی به تلفن همراه والدینشون دسترسی دارن و اغلب از تلفن همراه به عنوان پستانک دیجیتالی برای جلوگیری از گریه نوزادان و کودکان استفاده می کنن. جالبه بدونین کودکانی که از سنین پایین شروع به یادگیری و استفاده از فضای مجازی می کنن، به مرور تبدیل به افراد ماهری در این زمینه می شن و ممکنه از والدین نیز پیشی بگیرن. پس بهتره که والدین سعی کنن تا سواد دیجیتال خودشون رو افزایش بدن تا بتونن محدودیت‌هایی رو بر روی دستگاه فرزندشون اعمال و اون رو ملزم به رعایت این قوانین کنن. اما در استفاده از فضای مجازی چه قوانینی را به کودکانمان یاد بدیم؟ اهمیت حفظ حریم خصوصی و عدم افشای اطلاعات شخصی و خانوادگی در فضای مجازی. اطلاعات کافی در مورد استفاده از وبکم یا دوربین‌های موبایل، عدم اعتماد به افراد ناشناس و باز نکردن پیغام‌هایی که از طرف فرد ناشناس ارسال شده. کودک باید یاد بگیره که محدوده سنی خودش رو بشناسه و از ورود به سایت‌ها و استفاده از اپلیکیشن‌ها یا بازی‌های کامپیوتری که مناسب سن و سالش نیست خودداری کنه. ما نمیتونیم بگیم که فضای مجازی یا شبکه‌های اجتماعی برای کودکان و نوجوانان به طور کامل آسیب‌زاست، چون این فضا نقاط قوت و مزایایی رو هم داره. اما والدین باید استفاده از فضای مجازی فرزندانشون رو مدیریت کنن.
به اطلاع شما مردم شریف ایران اسلامی می رساند، همه با هم یک صدا و همدل و همراه هم در روز شنبه 23 مهر ماه گلبانگ تکبیر وحدت بخش امت رسول الله را از معزنه همه مساجد و پشت بام همه اماکن در سر تا سر ایران فریاد سر خواهیم داد. وعده ما روز شنبه 23 مهر ماه بعد از نماز مغرب و عشا در سر تا سر ایران اسلامی.
این صدا صدای ملت ایران است. الله اکبر. همه برای محمد رسول خدا می آییم و بانگ تکبیر الله اکبر را بر بلند آبام آسمان ایران تنین انداز می کنیم.
الله اکبر. الله اکبر.
ایران پرچمش اقتدار امت رسول خدا.
پیامبر اسلام پیامبر کل دنیاست. این کارا باعث میشه که مسلمان ها منسجم‌تر بشن و با هم وحدت پیدا کنن.
همه می آییم تا به جهانیان ثابت کنیم ما علمدار امت رسول خداییم.
امت اسلام قوی تره.
تنین بانگ الله اکبر با فریاد رسای ملت وحدت آفرین ایران.
کل جهانیان بدونن ما ملت مسلمان پای دینمون هستیم.
ما همه می آییم.
الله اکبر.
بانگ الله اکبر در معزنی مساجد سراسر کشور.
الله اکبر.
حضور میلیونی مردم بر پشت بام منازل و اماکن عمومی. الله اکبر. الله اکبر.
الله اکبر.
وعده ما شنبه 23 مهر بعد از نماز مغرب و عشاء. همه برای محمد رسول خدا می آییم.
شما هموطنان فهیم ایران زمین می توانید نظرها و پیشنهادهای خودتون رو از طریق سامانه 162 با ما در میون بگذارید. در هر جای این کشور پهناور که باشید میتونید درباره برنامه‌های رادیو گفتگو با سامانه 162 ارتباط برقرار بکنید. همکاران ما در این واحد صدای شما رو ضبط می‌کنند و ما در برنامه‌های مورد نظر، انتقادها و پیشنهادهای سازنده شما رو به کار می‌گیریم. خوشحال میشیم تا با سامانه 162 تماس بگیرید. اینجا رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
که جفا ز خار و گل دید دل رمیده، همچو نسیم از این چمن های برون کشیده. شمع طرب ز بخت ما آتش خانه سوز شد گشت بلای جان من عشق به جان خریدن. حاصل دور زندگی صحبت آشنا بود، حاصل دور زندگی صحبت آشنا بود، تا تو ز من بریدی من ز جهان بریدم، تا تو ز من بریدی من ز جهان بریدم. کنار من بودی بود به جا قرار ده، رفتی و رفت راحت از خاطر آرمیده، خاک من برون ای گل تازه یاد کن از دل دادیدم، تا تو مراد من دهی کشت مرا فراق تو، تا تو به داد من رسی من به خدا رسیدم.
مخاطبان فرهیخته رادیو گفتگو برای اطلاع از جدول پخش برنامه‌های شبکه و موضوعات اونها میتونید به کانال و صفحه مجازی ما به آدرس @radiogoftegu مراجعه بکنید. همچنین تصاویر پشت صحنه برنامه‌ها و آخرین اخبار و فایل صوتی اونها رو هم ما در این کانال و صفحه به صورت روزانه بارگزاری میکنیم و در اختیارتون قرار میدیم. ما رو دنبال بکنید و به دوستانتون هم معرفی بکنید.
میتوانید به آسانی رادیو گفتگو را همراه خود کنید. با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه برنامه های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما میتوانید در بستر ضعیفترین اینترنت همراه برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم توی یک میزه گردهایی
گفتگو باید دو طرفه باشه،
یکی ایده های نو هست، یکی تحول در محتوا.
حتی میتوانید به آرشیو همه برنامه های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه‌های رادیو از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان و راه‌های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی www.iransada.ir اقدام کنید. رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شما.
همراهان عزیز و ارجمند، از تهران شبکه رادیویی گفتگو در خدمت شما سروران گرامی هستیم و امیدواریم شما هم ما رو همراهی بفرمایید. دعوت